أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از بحث در دلالات نهی در این است که بنابر این مبنا که مفاد نهی مادتاً و هیئتاً طلب ترک باشد، در مقابل قول سوم که در مقابل قول دوم که مفاد نهی زجر از فعل بود، بنابر این که مفاد نهی طلب ترک باشه، درش بحث و طلب عقد شده باشد، متعلق طلب در نهی ترک و عدم الفعل هست یا کف از فعل هست که امر وجودی هست. همونطور که از طرح این بحث و این نزاع معلوم هست، این بحث بنابر یکی از اقوال در جهت اول مجال داره، بنابر این که مفاد نهی طلب باشد، همونطور که در عام طلبه مفاد نهی هم طلب باشه، نه اون امر سوم، قول سوم. ولی اگر در جهت اول قول به زجر، دلالت نهی بر زجر از فعل و منع از فعل اختیار بشه، دیگه این بحث در جهت دوم مجال نداره، مورد نداره. بر همین اساس در کلمات متأخرین از اصولیین، این که در جهت اول قول به زجر را اختیار کرده اند، دیگه این بحث در جهت ثانیه مطرح نشده، چون بحث در جهت ثانیه علال قول به اینه که مفاد نهی طلب باشه مطرح نشده، به خاطر اینکه مورد نداره. بعضی از اعلام هم تصریح کردن، مثل مرحوم امام در کتابشون تصریح کردن که بعد از اینکه ما قائل شدیم به اینکه مفاد نهی زجره، دیگه این بحث بی مورد هست، دیگه در این حساب اصلا وارد این بحث نمی شویم، لا مجال این بحث بعد از اون چی که اختیار شده است در جهت دوم. اما بنابر قول مشهور اصولیین و قدما از جمله مرحوم آخون که در باب در جهت اول مفاد نهی را طلب گرفتن، مثل مفاد امر، نه اینکه مفاد نهی را زجر بگیرن، این بحث مطرح است که آیا متعلق طلب ترک و عدم الفعل هست یا متعلق طلب کف از فعل هست که امر وجودی هست. این بحث از سابق مطرح بوده، در کتب اصولی عامه مطرح بوده و در کتب اصولی علمای ما هم این بحث مطرح بوده. مرحوم صاحب معالم در معالم فرموده است: ذهب الاکثرون الى انه هو الکف عن الفعل المنهی عنه. اکثر اصولیین قائل شدن به این که مفاد نهی کف از فعل منهی عنه هست. بمنهم العلامه رحمه الله فی تهذیبه، در تهذیب مرحوم علامه همین قول کف از فعل را اختیار کرده، ولی وقال فی النهایه المطلوب به نهی نفس و الله تفعل. بله. و حکیه انهو قول جماعت کثیره و هازا خوب الاقوا. صاحب معالی فرموده جماعت کثیره همین قول به بله ترک، متعلق طلب ترک باشد و کف نفس نباشد، این قول رو اختیار کرده. مختار خود صاحب معالی هم اینه. در هدایت المسترشدین اومده که این قول را بله اختیار حاجبی و عزادی و اونی که به اشعری نسبت دادن، که اشعری ها قائل به اینن که اصلا در باب نهی ما هو المطلوب فعل ضد منهی عنه هست، مراد اینها باید همین باشه که فعل ضد رو انجام بدن، یعنی همین که کف نفس بکنن از انجام دادن اون عمل خاص. خب این دو قولی است که از سابق مطرح بوده است و در کلمات اصولیین ما هم مطرح شده، ولی نوعاً و اکثراً همین قول به ترک را اختیار کردن، کف نفس را اختیار نکردن، مگر متقدمینشون اختیار کرده باشن، ولی در کلمات متأخرین همین ترک و عدم الفعل اخذ شده است. در مقام استدلال بر قولین، قول به این که مفاد نهی طلب ترک متعلق نه متعلق طلب ترک هست یا کف، در کلام مرحوم آخون که بله وجهی ذکر نشده، فقط تعبیر ایشون این بود که از ظاهر اینه، ولی قبلا هم اشاره شده که در کلمات اصول این ما وجوه متعددی ذکر شده. مرحوم صاف اصول بله پنج وجه را نقل کرده، پنجمین وجه که عمده هست، مهمترین وجه، از عبارت معالم نقل کرده بود و همون رو هم پذیرفته است، ولی با اصلاح و تصحیحی که در اون وجه پنجم اعمال کرده است. در بله وجه خامس این بود که اگر متعلق نهی متعلق طلب کف نفس باشد، نباید در مواردی که افراد عمل را ترک می کنند بدون نظر داشتن، بدون ملاحظه کف نفس، امتثال محقق بشود. و حال آنکه امتثال محقق می شود و عقلا این شخص را مدح می کنند برای اینکه چه کار خوبی کردی که ترک کردی و امتثال کردی اون نهی مولا را، این که امتثال صدق می کند و بله و عقلا مدح می کنند و تحسین می کنند کار این شخص را، این نشون دهنده اینه که متعلق طلب کف نفس نیست، و الا اگه کف نفس بود اینجا امتثالی محقق نشده. این وجه پنجم را مرحوم صاف اصول از معالم نقل کرده، فرموده خب این به همین صورت باقی بماند اشکال داره، ولی اگر صاحب معالم می اومد اینجور بیان می فرمود که تارکن نه تارکن منهیون ان لعجل نه یعد و ممتصلن به ترک و یمد علیه، اگه عبارت رو اینجور قرار می داد، به این صورت عبارت رو قرار می داد، این وجه تام می بود و اشکالی هم بهش وارد نبود. اون دلیلی که نوعا در کلمه یعنی مورد قبول شده و دغدغه نداره همین وجه پنجمی است که در فصول از معالم ذکر شده و اصلاح کردن این را، به اون صورت اولیش باقی نذاشتن. برای قول به اینکه متعلق طلب ترک باشه دلیل اینه، برای قول مقابل هم اشکال، برای قول مقابل هم وجه ذکر شده، ولی قبل از اینکه به وجوه قول مقابل اشاره بکنیم، همونطور که در منطقا آمده است، مقتضای قاعده در دوران بین اینکه متعلق طلب ترک و عدم الفعل باشد یا متعلق طلب کف نفس باشه، مقتضای قاعده اینه که متعلق طلب را ما ترک بدانیم، عدم الفعل بگیریم. روی این حساب اینکه طلب به ترک و عدم متعلق بشه اصلا احتیاجی به دلیل نداره، مقتضای قاعده اینه. اگر محظوری در تعلق طلب به ترک وجود داشته باشه، خب از باب ناچاری و از باب این که ممکن نیست متعلق طلب را ترک بدانی، باید ملتزم به تعلق طلب به کف بشیم. ولی اگر محذوری وجود نداشته باشد در دوران بین این دو امر که طلب به ترک متعلق بشود یا به فعل یا به کف متعلق بشود، معلومه که مقتضای قاعده اینه که به ترک متعلق بشه. روی این حساب ما باید بحث بکنیم آیا در تعلق طلب به ترک اشکال و محذوری وجود دارد، محذور یا استحاله عقلی یا محذور لغویت، محذور وجود داره که اگر وجود داشت از این رفعیت بکنیم، اگر وجود نداشت به همین ملتزم بشیم. عمده بحث در اینجا باید این باشه، نه اینکه در مقام اقامه دلیل بر اینکه ترک متعلق طلب هست یا نه. بر این اساس اون بحثی که در این قسمت باید انجام بشه اینه که آیا تعلق طلب به ترک اشکال داره، محذور داره یا محذور نداره. اما چرا مقتضای قاعده این هست که طلب به ترک متعلق بشه، به عدم الفعل متعلق بشه، نه به کف نفس؟ وجه اینکه مقتضای قاعده اینه، وجهش همونطور که در منطقا هم آمده است، وجهش اینه که تکلیفی که مولا انجام میدهد برای تحصیل مصلحت و احتراز از مفسده هست، اجتناب از مفسده است. من المعلوم که مصلحت و مفسده در امور خارجیه وجود دارد، در فعل و ترک امر خارجی هستن وجود داره، نه در امر نفسانی. مصلحت و مفسده به نحو نوعی در امور خارجی وجود داره، نه بر و مترتب می شود بر امور خارجی نه بر امر نفسانی. رو همین حساب که در امر نفسانی فی حد نفسی مصلحتی وجود نداره، کسی در باب امر توهم نکرده است که طلب به ارادت الفعل تعلق بگیره، نه به خود فعل. به فعل تعلق نگیره، به ارادت الفعل کسی توهم نکرده. چرا توهم نکرده؟ برای اینکه امر برای تحصیل مصلحت است و مصلحت در نفس الفعله، نه در قصد. در باب نهی هم همینه. در باب نهی هم با توجه به اینکه نهی برای احتراز دادن از مفاسد هست و مفسده در نفس امر خارجی هست، نه در امر نفسانی که حالت زجر نفس باشه، کف نفس باشه، بر همین اساس مقتضای قاعده تعلق طلب به ترک هست. ولی اگر محذور داشته باشه، خب از باب محذور باید رفعیت بکنیم، باید بگیم که اگر امکان نداشته باشد که ترک متعلق طلب بشود، یا به خاطر استحاله عقلی یا به خاطر محذور لغویت، لامحاله باید بریم ملتزم بشیم به تعلق طلب به کف نفس. ولی اگر محذور وجود نداشته باشه، تعلق طلب به ترک احتیاج به دلیل نداره. حالا بعد از بیان این که مقتضای قاعده تعلق طلب به ترک نه کف از نفس، باید ببینیم آیا در تعلق طلب به ترک و عدم الفعل مشکل و محذوری وجود دارد، تا به خاطر اون مشکل رفعیت بکنیم از این مقتضای قاعده و مطلوب در نواهی را کف نفس بدانیم، یا محذوری وجود نداره. به حسب اونچه که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده، کسانی که متعلق طلب را در نواهی ترک و عدم الفعل نگرفتن بلکه کف نفس گرفتن، کف از فعل گرفتن، دو تا اشکال در ذهن اونها بوده که به خاطر اون دو اشکال قائل به تعلق طلب به کف نفس شدن، ترک را متعلق طلب قرار ندادن. که اشکال اول این بود که ترک و عدم ذاتاً خارج از قدرت مکلف هست، قدرت مکلف به عدم تعلق نمیگیره، عدم اصلا احتیاجی به علت نداره، عدم خودش هست دیگه. وقتی خارج از قدرت بود نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که ترک و عدم امر ازلی هست. اصلا قبل از اینکه مکلف موجود بشه این ترک وجود داشت. خب چیزی که قبل از وجود مکلف حاصل هست، ثابت هست، معلومه که از دایره قدرت مکلف خارج هست و مکلف نسبت به اون قدرتی نداره. این دو تا اشکال در کفایه به نفع قول به تعلق طلب به کف نفس مطرح شده که در حقیقت این دو تا اشکال، اشکال به تعلق طلب به ترک هست که این چون ممکن نیست پس باید طلب به کف نفس متعلق بشه. خب از این اشکال، دو اشکال جواب داده شده قبلا، بله جواب مرحوم آخون مطرح شده در بعضی از قسمت ها هم که عبارت فصول توضیح اکثری برای جواب از اشکال داشت، اون مطالب هم در قبل بیان شده. و روی حساب اشکال در تعلق طلب به ترک اگر یکی از دو اشکال قبلی باشه جوابش واضح هست و این خود این دوتا اشکال بدیه الفساد، اینجور نیست که خیلی مشکل داشته باشه. ولی مرحوم آقای داماد فرمودن که اشکال تعلق طلب به ترک این نمیتونه باشه چون اینکه بدیه الفساده. ممکنه اشکالی که موجب شده عده‌ای قائل به تعلق طلب به کف نفع بشون و ترک و عدم الفعل را متعلق طلب قرار ندن، به نظر میرسه که اشکال امر آخری باشه، امر سومی باشه و اون اشکال عبارت از این هست که نهی که از مولا صادر می شود بدائی ارتداء عبد هست. این که مولا از فعلی نهی می کنه به خاطر این هست که برای مکلف انگیزه ایجاد بشود که عمل را ترک بکنه، اون عمل منهی را ترک بکنه برای جعل دائی یا به غرض یا بدائی ارتداء العبد هست. همانطور که در ناحیه امر هم هم شدور امر از ناحیه مولا بدائی و به غرض انبعاث مکلف در مقام عمل به سمت فعل هست. چون نهی بدائی ارتداء هست و بس بدائی انبعاث مکلف هست، در جایی نهی معنا دارد که مکلف نسبت به اون عمل انزجار طبیعی نداشته باشد بلکه میل و رغبت طبیعی به انجام عمل داشته باشد، در چنین موردی نهی صدور نهی از مولا صحیح است که مولا نهی بکنه به غرض این که مکلفی که به طبیعی دایی بر ارتکاب دارد کف نفس بکنه، نفسش او رو میکشاند به سمت عمل. طبعا لولا نهی شارع میکشاند مکلف را به سمت عمل، کف نفس بکنه و عمل را انجام ندهد. و الا در جایی که خود مکلف فی نفسهی فی حد نفسهی و به حسب طبعش انگیزه برای انجام دادن فعل نداره، رغبت و میلی به انجام دادن فعل نداره، در چنین موردی نهی کردن هیچ فایده ای نداره. نهی کردن این مکلف که به طبعی دایی نداره، این نهی هیچ فایده ای نداره و لغو هست. لغو هم که از حکیم صادر نمی شود. همانطور که در موارد امر هم در جایی که خود مکلف دایی برای انجام عمل داره، انگیزه داره، با قطع نظر نهی مولا خودش به سرعت داره به طرف عمل میره، در چنین موردی مولا بخواد امر بکنه این فایده نداره چون لا یترتب بر این امر انبعاث مکلف به سمت عمل. فرمودن اشکال اینه. در منطقا هم فرمودن که بله ممکن است این قول به تعلق تکلیف به کف نفس در مقابل طلب را ما به این نحو توجیه کنیم که از این بابه که در اگر بله شخص میل و رغبت نداشته باشد، اینجا اصلا نه صحیح نیست. قبل از مرحوم آقای داماد و قبل از اون چی که در منطقا اومده، این توجیه در کلام خود صاحب هدایت المستشهدین هم هست که اونایی که گفتن نهی متعلق به در نهی طلب به کف متعلق شده است، متعلق شده است نه به ترک نف به ترک به ترک و عدم الفعل. توجیه کلام اینها اینه که بله نهی برای همینه که یه اثری برش مترتب بشه و در جایی را که شخص فی حد نفسی میل و رغبتی ندارد لا یترتب علی نهی اون اثر. فرمودن توجیهش به اینه که لما کان، عبارت هدایت المستشهدین اینه، لما کان مقصود و شارع من تحریم الفعل عدم و حصولی فی حیز الوجود کان میل المکلف عن الفعل و عدم شوقه الی مغنیان عن التکلیف. در جایی که مکلف زاجر طبیعی داره که عمل رو انجام نده، اینجا دیگه جای تکلیف نیست، دیگه خود همون زجر انزجار طبیعی مکلف کافی است برای اینکه اون منهیونی در خارج انجام نشه، دیگه اینجا احتیاجی به تکلیف نداره. مغنیان عن التکلیف به ترک لیل اکتفاء بهی فی صرف عن الفعل و المنع عن ادخاله فی الوجود فلا حاجت الى تکلیفه بهی و انما الحاجت الى التکلیف المفروض فیما اذا کان مائلا الى الفعل. احتیاج به نهی، احتیاج به تکلیف تحریمی در جایی است که شخص یه انگیزه طبیعی به سمت عمل داشته باشه، رغبت طبیعی به سمت عمل داشته باشه. لیتعلق از تکلیف ازن بالکف، که در این وقتی که میل داشته باشه تکلیف طبعا متعلق به کف می شود. اینم در حقیقت اشکال به نظر این اعلام، اشکال اساسی که باعث شده است عده قائل به تعلق تکلیف به کف بشوند، تعلق طلب به کف در باب نواهی بشوند نه به ترک و عدم الفعل، اشکال اساسی اینه. خب این اشکال جواب داره یا جواب نداره؟ جواب از این اشکال این است که همونطور که در بحث ترتب در بررسی نظریه خطابات قانونی گفته شده و در مباحث علم اجمالی در خروج بعض الاطراف از محل ابتلا هم اونجا هم این مطلب بیان شده، صحت تکلیف، صحت بعث و زجر، صدور بعث، صدور زجر از ناحیه مولا متوقف و مشروط به تأثیر فعلی در انبعاث و انزجار مکلف نیست، بلکه اون چه که مصحح تکلیف است، صدور نهی و امر از نهی مولا هست، امکان استناد به بعث و زجر به امر و نهی مولا اون مصحح تکلیف است. امکان استناد مکلف در انزجارش از فعل به زجر مولا، در انبعاث به طرف فعل استناد داشته باشد به امر مولا، همین برای صحت تکلیف و صدور بعث و زجر از ناحیه مولا کافیه و محذور لغویت را کنار میزنه، موجب میشود که محذور لغویت پیش نیاید. اونی که مصحح تکلیف همین امکان الاستناده، و امکان استناد در انباس به بعث مولا، در انزجار به زجر مولا، امکان استناد حتی در مواردی که شخص طبعا در عوامر دائی طبیعی به ایجاد عمل داره، تحرک خودش به سرعت به طرف عمل میره، حتی در نواهی در جایی رو که انزجار طبیعی از عمل داره، این امکان استناد در این موارد هم وجود داره. خب وقتی امکان الاستناد وجود داشت، همین برای صحت نهی برای صدور بعث و زج از ناحیه مولا کافی هست. توضیحش قبلا هم بیان شده، اشاره شده به همین فرمایشات مرحوم آقای خویی در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلا که فرمودن غرض از اوامر و نواهی شارع فقط تحقق اون متعلقها در اوامر و ترک شدن متعلقها در نواهی نیست، فقط این نیست، بلکه غرض از اوامر و نواهی شارع این است که مکلف را عبد قرار بده، به طوری که در افعال و تروکش به امر و نهی مولا استناد داشته باشه، به حیثی که یکون العبد متحرکن تکوینن به تحریک مولا و ساکنن و واقفن به توقیف مولا. غرض اینه. چطور شد این غرضه؟ تعبیری که در مصباح اومده اینه که لیحصل لهم بذالک الترقی و تکمیل و نفسانی. خب غرض اینه، با توجه به این که غرض در باب نهی اینه که مکلف استناد به زجر مولا داشته باشد در مقام عمل، شمول نهی نسبت به مواردی که برای مکلف زاجر طبیعی وجود داره و به مقتضای طبعش هیچ میل و رغبتی به انجام عمل نداره، در این موارد هم نهی بخواهد شامل بشود هیچ محذوری نداره. نهی شامل این موارد می شود، نهی که ناشی شده است از وجود مفسده در فعل در این شامل این موارد می شود، حتی بنا به نظر مشهور که خطابات احکام را احکام شرعیه را متعدد می دانند، منحل می دانند به عدد افراد مکلفین، حتی به نظر مشهور هم قابل توجیه است شمول نهی، وجود نهی نسبت به موردی که مکلف انزجار طبیعی داره یا اصلا میل و رغبت نسبت به انجام عمل نداره. این بنابر نظر مشهور در احکام شرعیه که انحلال و تعدد در کار است به عدد افراد مکلفین، هم این مطلب قابل بیان هست، قابل استناده، به این ترتیب از این اشکال جواب داده بشه. اگر در احکام شرعیه قائل به وحدت تکلیف و عدم انحلال شدیم با این بیان که احکام شرعیه به مفاد خطابات قانونیه جعل شدن، برای عنوان عام جعل شدن، اصلا به عدد افراد مکلفین منحل نمیشه، برای عنوان عام جعل شدن و در خود حکم انحلالی در کار نیست، تعددی در کار نیست، تعدد و انحلال در مرتبه تنجز حکمه، در اون مرتبه که عقل حکم میکنه به استحقاق عقوبت به لزوم رعایت، اگر این مبنا را قائل شدیم در باب احکام شرعیه، یعنی مبنای خطابات قانونیه، که اشکال سوم واضح و دفع دیگه، با خاطر اینکه حکم رفته از روی عنوان در خصوص نسبت به افراد خاص که تکلیف خاصی وجود نداره تا احتیاج به رغبت و میل نفسانی در اون مورد باشه، بنابر این مبنا اشکال واضح و دفع هست. مرحوم آقای داماد در این بحث که این اشکال را مطرح فرموده اند، در جواب از این اشکال مطالبی فرموده اند که این مطالب با التزام به همون مسلک خطابات قانونیه میسازه. دون حساب اگر به مرحوم آقای داماد نسبت دادن که ایشون هم قائل به خطابات قانونیه، یکی از جاهایی که عباراتی که دلالت داره همین جای اصول مطالبی که در اینجا فرمودن با مسلک خطابات قانونیه و با عدم انحلال تکالیف به عدد افراد مکلفین سازگاری داره. بر اساس این مبنا ایشون در محل کلام اینجور فرمودن این اشکال اگرچه یک وجه علمی هست برای قول به تعلق طلب به کف نفس، و این اشکال بدیل بطلان نیست، بدیل فساد نیست، برخلاف اشکال قبلی اونا که بدیل فساد بودن، این اشکال ولو وجه علمی حساب می شود برای اینکه نهی را برای اینکه طلب را در باب نواهی ما متعلق به کف نفس بدانیم نه ترک، ولی این وجه وجه تامی نیست. چرا وجه تامی نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه یرد و علی که اوامر و نواهی لازم نیست که به داعی انبعاث و انزجار در جمیع الاحوال باشه، بلکه همین مقدار که یک فائدهی بر امر مولا بر نهی مولا مترتب بشه، یک فایده مترتب بشه ولو غیر از انبعاث در اوامر و انزجار در نواهی یک فایده مترتب بشه، این کافی هست برای صحت تکلیف، کافی هست برای صحت امر و نهی. از لغویت خارج میشه، از عبث بودن خارج میکنه این تکلیف را. همین کافی است، لازم نیست که حتما یترتب علی امر انبعاث مکلف، یترتب علی نهی انزجار مکلف، اینا لازم نیست. فی الجمله یک غرضی باید، یک اثر و فایده‌ای باید مترتب بشه. آیا فایده‌ای در مواردی که مکلف بله رغبت طبیعی به انجام عمل در نواهی ندارد، میل طبیعی به انجام عمل در نواهی نداره، بله فایده مترتب میشه یا مترتب نمیشه؟ فرمودن بله فایده مترتب میشود. توضیح این مطلب را ما در بحث همون خروج بعض الاطراف از محل ابتلا در اونجا بیان کردیم و اونجا گفتیم که فایده مترتب میشه، فایده منحصر در انبعاث انزجار دید. فرمودن ما در اینجا اینجور گفتیم که ملاک استهجان خطاب این هست که بالکل خطاب خالی از فایده باشه. ملاک استهجان خطاب خلوه و عن الفایدته بالکلیه، کلن خالی از فایده باشه، هیچ فایده هیچ اثری بر خطاب مترتب نشود، این خطاب لغوه مستهجنه و از عوض و از حکیم صادر نمیشه. اما اگر غرض و فایده ای در خطاب باشد ولو اون فایده انبعاث عبد نباشه چی امر آخری باشه، خطاب از استهجان بیرون میآید، استهجان نداره. بنابراین فرمودن بر این اساس ما گفتیم که شمول خطاب نسبت به مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا، هم ابتلا مورد ابتلا را شامل بشود هم غیر مورد ابتلا، هم قادر را شامل بشود هم غیر قادر را، هم کسی را شامل بشود که به مقتضای طبعش گرایش به انجام مبغوض مولا دارد، منهی دارد، و هم غیر او را شامل بشه. یا در باب اوامر شامل بشود ام کسی را که خودش متحرک به طرف فعل هست به طبیعی و غیر اینها را شامل بشه، شمول خطاب نسبت به همه این موارد هیچ مانعی نداره. لا بحث بی شمول خطاب نسبت به این موارد. چرا؟ در توضیح اینجور فرمودن با خاطر اینکه تکلیف علال نحو العموم به حیثی که جمیع مذکورات را هم داخل در محل ابتلا هم خارج از محل ابتلا، هم قادر هم عاجز هم زاجر طبیعی دارنده زاجر طبیعی هم کسی که این زاجر طبیعی را نداره، همه این را شامل بشه، این امری است که در عرفیات هم واقع شده، بلکه کثیرن هم واقع هست، به نحو شیوع واقع شده است، مخصوصا در موالی و سلاطینی که میخواهند قوانین را برای رعیت جلب کنند، در اینها تکلیف به نحو عام جلب میشه، روی عنوان عام میرود که شامل افراد میره. سرش هم فرمودن اینه که سر این که در اینجا تکلیف واحد جلب میشود و همه افراد را شامل میشود، سرش اینه که تکالیف انشایی که از ناحیه مولا صادر میشود فقط برای بیان اینه که این فعل در اوامر مورد اراده مولا، در نواهی مورد کراهت مولا هست، فقط برای بیان اراده و کراهت مولوی هست، فقط برای همینه. خب اگه برای بیان اراده و کراهت مولوی فقط بیان تکلیف امر و نهی فقط برای این باشه و در کشف از اراده و کشف از کراهت دیگه فرق بین قادر و غیر قادر، بین واقع در محل ابتلا و خارج از محل ابتلا نیست. فرمودم بله، خود این که تکلیف به غرض برای همین اعلان اراده، اعلان کراهت برای این به این غرض هست، به این جهت تکلیف امر و نهی از نوعی مولا صادر بشه، یه فایده باید داشته باشه. فایده چیه؟ فایده فقط این نیست که مکلف در مقام عمل منبعث بشود یا منزجر بشه، بلکه فواید دیگه‌ای هم در بین هست، جهات دیگه‌ای به عنوان فایده بیان، فایده بیان مراد بودن مطلوبات و مورد کراهت بودن مبغوضان وجود داره. فایده از جهات دیگه فایده داشته باشه کافیه. جهات دیگه فایده چه؟ فرمودن لزوم احتیاط در موارد شک در قدرت، در لزوم احتیاط در موارد شک در محل ابتلا، یا شمول تکلیف نسبت به آسین از باب اینکه اتمام حجت بشه. این همین فایدهش، اتمام حجت کافی است برای اینکه بر تکلیف اثر مترتب بشه. این فواید کافیه. بر این اساس فرمودن که این اشکال سوم، اشکال که اشکال علمی در حقیقت به تعلق طلب به ترک باشد، این اشکال علمی اشکال تامی نیست و جواب ازش داده میشه. خب همونطور که با تأمل در فرمایشات ایشون معلوم میشه، این جواب در حقیقت اینه که خطابات تکالیف خطابات منحل و متعدد به عدد افراد نیستن، بلکه خطابات قانونی هستن که روی عناوین میروند و این عنوان و حکم واحد روی این عنوان رفته. افراد فقط در مرحله تنجز تکلیف و استحقاق عقوبت از جهت عقلی تعدد پیدا میشه در این حکم. خب این فرمایش مرموهای داماد در جواب از اشکال اساسی و اشکال مهمی در این بحثه. خب با این بیان ایشون که خطابات قانونی هستند و بر اساس مبنای خطابات قانونی التزام به خطابات قانونی، بله اشکال جواب داده میشه، اشکال جواب داده میشه و واضح و دفع هم هست. ولی تمام بحث در این قسمت اینه که جواب دادن از اون اشکال متوقف بر التزام به خطابات مبنای خطابات قانونی نیست، که بحث در خود این خطابات قانونی صحت خطابات این مبنا و عدم صحت در مباحث ترتب گذشت، بلکه با انکار مبنای خطابات قانونی و التزام به مبنای مشهور در احکام شرعی که احکام متعدد می شود به عدد افراد مکلفین، هم این اشکال قابل جواب هست. جوابش هم به همون به همون وجه و توضیح بود که گفته شده که غرض از امر و نهی امکان استناد مکلف در مقام عمل هست. امکان استناد مکلف در مقام عمل به امر مولا و به زجر مولا در ایجاد فعل یا در ترک فعل هست. این مربوط به جهت دوم از جهات بحث در دلالات نهی. جهت سوم از جهات بحث در دلالات نهی در اینه که آیا کیفیت امتثال نهی با کیفیت امتثال امر مختلف هست یا اینکه علی نحو واحد هست، و اگر مختلف هست ریشه این اختلاف کجا هست، منشأ این اختلاف چه چیزی هست، وجه این اختلاف چه چیزی هست. قبلا هم توضیح داده شد که اصل اختلاف بین امر و نهی در کیفیت امتثال، اصل اختلاف جای اشکال و جای انکار نیست. معلومه که در مواردی که عام به شیء تعلق میگیره به نحو عام، به صورت قاعده عام، اگر مکلف یک فرد از افراد طبیعت را انجام بدهد برای تحقق امتثال کافی هست، یکفی در امتثال اتیان فرد واحد از افراد طبیعت. ولی در باب نواهی اگه مولا نهی بکنه به نحو قاعده عام با ترک یک فرد اون نهی امتثال نمیشه، کافی نیست برای امتثال، یعنی کافی نیست برای امتثال. فعلا در جهت ثالثه داریم بحث میکنیم، کافی برای امتثال نیست تا تمام افراد متوقع از این نهی از این طبیعت ترک نشود امتثال محقق نمیشه. این خصوصیت در کیفیت امتثال بین در اوامر و نواهی وجود داره، و یعنی بین کیفیت امتثال در امر با کیفیت امتثال در نهی اختلاف وجود داره. اونی که جای بحث هست اینه که این اختلاف از کجا پیدا شده، ریشه این اختلاف از آیا در دلالت لفظ، ریشه اختلاف در دلالت لفظ وجود دارد، یا اینکه نه در دلالت لفظ و در مدلول لفظی بین امر و نهی هیچ فرقی نیست، اختلاف مستند به حکم عقل هست. مرحوم آخوند همونطور که قبلا توضیح داده شد فرمودن این اختلاف مستند به حکم عقل، به اقتضای نهی عقلا امتثال لایکفی اتیان یک فرد در امتثال، و به اقتضاء الامر عقلا یکفی اتیان فرد واحد در امتثال. بله، ریشه این اختلاف در اقتضای عقلی و در حکم عقل در این مورد هست، مع وحدت المتعلق، یعنی به لحاظ متعلق، متعلق امر و متعلق نهی شیء واحدی هست، ولی به اقتضای عقلی به فرق در کیفیت امتثال پیدا شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.